تصور کنید خرداد سال 1405، یعنی جوان 2026.
جام جهانی فوتبال هم دقیقا تو اوج خودشه.
آره، تیم ملی فوتبال ایران قراره تو لس آنجلس و سیاتل به مصاف تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر بره. خب تا اینجای کار تو مستطیل سبز همه چیز عادی و مطابق استانداردهای فیفا به نظر میرسه.
دقیقا. بازی انجام میشه، سوت پایان رو میزنن و بازیکن‌ها میرن سمت رختکن.
ولی اینجاست که ماجرا عجیب میشه. اونا سوار اتوبوسی نمیشن که ببرتون به یه هتل راحت تو کالیفرنیا یا مثلا ایالت واشنگتن.
نه، کاروان تیم راهی مرز میشه.
بله، راهی مرز میشن که شب رو تو شهر تیخوانا تو کشور مکزیک بگذرونن. یعنی تیمی که مسابقات رسمیش تو خاک ایالات متحده برگزار میشه، محل اقامت و تمرینش تو کشور همسایه است.
راستش این تصویر شاید تو نگاه اول فقط یه ناهماهنگی لوجستیکی ساده به نظر بیاد، ولی خب در واقعیت تجسم یکی از پیچیده‌ترین گره‌های ژئوپلیتیک مدرنه.
خب تو واکاوی امروز قرار نیست فقط یه خبر ورزشی رو بخونیم. ما امروز مجموعه ای از اسناد حقوقی فیفا، سوابق تاریخی ویزاها و تحلیل‌های سیاسی رو روی میز داریم.
بله، و یکی از منابع کلیدی ما هم مقاله تحلیلی از نشریه کار هست که خب میدونیم ارگان سازمان فدایان خلق ایران بخش اکثریته.
دقیقاً، و همینجا باید یه نکته خیلی مهم رو به شما که دارید این برنامه رو میشنوید بگیم. منابع امروز ما دیدگاه‌های سیاسی خاص خودشون رو دارن، از جریان‌های چپگرا گرفته تا اشاراتی به گروه‌های راستگرا و سلطنت طلب. ما اینجا اصلا قصد نداریم هیچ کدوم از این دیدگاه‌ها رو تایید یا رد کنیم.
درسته، ما کاملاً بی‌طرفیم.
آره، مأموریت ما اینه که فقط ببینیم تو این منابع چه استدلالایی مطرح شده و چطور این تورنمنت ورزشی با این واقعیت‌های سخت مرزی و سیاسی برخورد کرده.
خب، وقتی فیفا تصمیم گرفت جام جهانی رو به 48 تیم گسترش بده و میزبانی رو بین سه کشور با سیاست‌های مهاجرتی کاملاً متفاوت تقسیم کنه، عملاً یه میدان مین درست کرد.
یه میدان مین ژئوپلیتیک. خب بیا از همون کمپ تیخوانا شروع کنیم. چطور شد که رسیدیم به اینجا؟
ببین، کلودیا شمبام که رئیس جمهور مکزیکه، موافقت کشورش رو برای میزبانی شبانه از تیم ایران اعلام کرد. برنامه قبلی این بود که تیم تو کمپ توسان توی ایالت آریزونا مستقر بشه،
که خب اون کمپ به خاطر تشدید تنش‌ها لغو شد.
دقیقاً، فشارهای سیاسی نذاشت. حالا مکانیزمی که سیاستمدارای آمریکایی مثل مارکو روبیو یا دونالد ترامپ برای این حضور موقت در نظر گرفتن خیلی جالبه.
آره، ترامپ که گفته بود از بازی اونا استقبال میکنه، اما اقامتشون به دلایل امنیتی مناسب نیست. خب این یعنی چی؟ چطور یه تیمی میتونه رو چمن لس آنجلس بازی کنه ولی نمیتونه تو هتل همون شهر بخوابه؟
جواب این سوال تو لوپ هول ها یا همون رخنه های سیستم مهاجرتی آمریکاست. تو شرایط عادی آمریکا باید ویزای ورزشی استاندارد صادر کنه، مثلا ویزای نوع P1،
که خب شامل اقامت و تمرین و اینجور چیزا میشه.
آره، با این ویزا آزادانه تردد میکنن، ولی وقتی پای کشورهای تحت تحریم یا متخاصم میاد وسط، آمریکا به جای این ویزاها از مکانیزمای ورود محدود و ترانزیتی استفاده میکنه.
یعنی اونا رو به چشم مهمان ورزشی نمیبینن؟
اصلاً. راستش بیشتر شبیه محموله ترانزیتی باهاشون برخورد میشه. بهشون یه دسترسی خیلی کنترل شده میدن که فقط محدود به زمان مسابقه است.
انگار به یه مهمانی بزرگ و جهانی دعوت شدی، خب؟ ولی صاحب خونه بهت میگه باید تو حیات همسایه بخوابی و فقط برای رقصیدن میتونی وارد سالون بشی.
دقیقاً همینه. این کار حداقل خواسته فیفا رو برآورده میکنه، یعنی حضور فیزیکی تیم تو زمین مسابقه. اما از اون طرف به سیاستمدارای داخلی هم اجازه میده ژست امنیتی خودشونو حفظ کنن. عمل بازی کردن رو از عمل حضور داشتن جدا کردن.
عجیبه واقعاً. و تو این شرایط مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اومده یه استدلال خیلی جالب آورده.
بله، تلاش میکنه این محدودیت رو یه جورایی دستاورد نشون بده.
آره، میگه رفتن به مکزیک باعث میشه از پروازهای مستقیم ایرانر استفاده کنن. یعنی هم تحریم‌های هوانوردی آمریکا رو دور میزنن، هم صرفه‌جویی مالی میشه. یه بنبست سیاسی رو تبدیل کرده به یه برد اقتصادی تو رسانه‌ها.
خب این همون جاییه که سیاست تبدیل میشه به استراتژی بقا. ولی نباید فکر کنیم این ماجرا فقط مختص به سال 2026ه.
یعنی سابقه داره؟
بله، تاریخ رو که ورق بزنی میبینی استفاده از مرزها به عنوان یه ابزار فشار، یه بیماری مزمن تو ورزش جهانیه. آمریکا سابقه طولانی تو این زمینه داره. مثلا تو سطح داخلی، تعلیق محمد علی کلی تو سال 1967.
آها، به خاطر اینکه نرفت جنگ ویتنام.
درسته، ولی تو سطح بین المللی ماجرا سیستماتیک تره. مثلا سال 2017 آمریکا ویزای تیم فوتبال زنان تبت رو برای جام دالاس رد کرد.
جدی؟ به چه دلیلی؟
با یه توجیه خیلی مبهم، گفتن دلیل موجهی برای سفر به آمریکا ندارید. یا مثلا تو سال 2019 کاپیتان تیم ملی بیسبال کوبا نتونست ویزا بگیره.
خب صبر کن، این بحث 2019 خیلی مهمه. تو منابع ما به تیم زیر 15 سال گواتمالا هم اشاره شده بود، درسته؟
آره، دقیقا همون سال 9 نفر از بازیکنای تیم گواتمالا برای مسابقات قهرمانی کنکاکاف ویزای آمریکا رو نگرفتن.
ببین، اینجای ماجرا یه تناقض وحشتناک داره. شما فکر کن یه کشور میزبان با ندادن ویزا نیمی از بازیکنای کلیدی یه تیم رو حذف میکنه. خب این عملا نابود کردن تاکتیک و ساختار اون تیمه.
100% تیم با یه ترکیب ناقص و ضعیف وارد مسابقات میشه.
من میگم این دیگه کنترل مرز نیست، این رسما دستکاری تو نتیجه مسابقاته. خب چه فرقی میکنه یه داور رو بخری یا جلوی ورود ستارهای تیم حریف رو بگیری؟ هر دوتاش عدالت ورزشی رو نابود میکنه. چرا فیفا اینو تحمل میکنه؟
دلیلش اینه که قدرت فیفا برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن یه سقف بتونی داره و اون سقف چیزی نیست جز حاکمیت ملی کشورها.
یعنی قانون کشورها زورش بیشتره.
بله، اساسنامه فیفا تو ماده 4 هر گونه تبعیض سیاسی رو ممنوع میکنه، ولی وقتی این قانون با حق ذاتی کشورها برای کنترل مرزهاشون برخورد میکنه، فیفاست که باید عقب بشینه.
راستش جیانی اینفانتینو رئیس فیفا یه جمله معروفی داره، میگه ما که روی کره ما زندگی نمیکنیم.
دقیقاً، این یعنی اعتراف به همون محدودیت حقوقی. هیچ کشوری حاضر نیست امنیت ملیش رو به خاطر یه تورنمنت ورزشی تعلیق کنه.
و ما تو تاریخ بارها دیدیم که این برخورد چطور مسابقات رو به هم ریخته. مثلا سال 1973 اتحاد جماهیر شوروی حاضر نشد برای بازی پلی‌آف بره شیلی.
آره، بعد از کودتای پینوشه.
دقیقاً، چون استادیوم سانتیاگو شده بود بازداشتگاه مخالفان سیاسی. خب شوروی گفت میزبان رو عوض کنید، فیفا قبول نکرد. شوروی هم بازی رو تحریم کرد و فیفا بازی رو 3-0 به نفع شیلی اعلام کرد. یعنی ورزش نتونست واقعیت ژئوپلیتیک رو تغییر بده.
و نمونه های دیگه هم زیاده. محرومیت طولانی مدت آفریقای جنوبی به خاطر آپارتاید یا تحریم یوگسلاوی تو سال 92.
و همین اواخر هم که اندونزی میزبانی جام جهانی زیر 20 سال رو از دست داد.
بله، چون حاضر نشدن تیم اسرائیل رو بپذیرن. خب این نشون میده که فیفا نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که حق میزبانی رو بگیره، ولی نمیتونه به سفارتخانه ها دستور بده ویزا صادر کنن.
ولی یه نکته خیلی جالبی که تو تحلیل منابعمون بود، تفاوت رفتاریه که با مقامات و تماشاگران میشه.
آره، این خیلی جای بحث داره. نهادهای ورزشی برای بازیکن‌ها یا اسپانسرها و مقامات معمولاً با ارفاق برخورد می‌کنن. براشون مسیرهای دیپلماتیک و سریع جور می‌کنن.
خب معلومه، چون پای پول و پخش تلویزیونی وسطه. اگه اونا نیان میلیاردها دلار ضرر می‌کنن.
درسته، ولی وقتی نوبت به هوادارای عادی میرسه چی؟ هوادار و خبرنگار باید از همون سد سخت و طولانی قوانین مهاجرتی رد بشن.
خب اینو وصل کنیم به شما که شنونده این برنامه هستید. فرض کنید شما یه هوادار هستید که ماها پسنداز کردید که برید مسابقات رو تو آمریکا ببینید. فیفا شعار میده که فوتبال مرزها رو از بین میبره، اما وقتی تو صف طولانی و نامعلوم سفارت ایستادید میفهمید این شعار چقدر تو خالیه.
دقیقاً، مرزها برای پول و اسپانسر بازه، اما برای مردم عادی دیوارای بلندی کشیده شده و خب همین مرزبندی ها باعث میشه ترکیب تماشاگرها روی سکوها هم مهندسی بشه.
که این ما رو میبره به بخش بعدی بحثمون. وقتی مرزها تعیین میکنن کی بره تو استادیوم، خب ترکیب تماشاگرها هم خود به خود سیاسی میشه.
و این همون نقطه‌ایه که مقاله نشریه فدایان خلق که یه نگاه چپگرایانه بره خیلی دقیق بهش پرداخته. ما با استادیوم‌هایی روبرو میشیم که تبدیل میشن به پارلمان‌های نیابتی.
آره، اینجا ماجرا واقعا جالب میشه. ما دیگه فقط 11 نفر رو تو زمین چمن نمیبینیم. ما داریم به استادیوم به عنوان آینه‌ای از شکاف‌های عمیق ملت نگاه میکنیم.
این مقاله میاد یه مقایسه مهم انجام میده بین جام جهانی قطر و مسابقات 2026 تو آمریکای شمالی.
تو قطر کنترل امنیتی بالا بود و راحت ویزا نمیدادن، پس موج اعتراضی خاصی شکل نگرفت.
درسته. ولی خب تو آمریکا و کانادا صدها هزار نفر از ایرانی‌ها زندگی می‌کنن. دیاسپورای عظیمی اونجاست.
و مقاله پیش‌بینی کرده که تیم ملی با تقابل جدی مخالفان جمهوری اسلامی، مخصوصاً طرفداران سلطنت تو کالیفرنیا روبرو میشه. حتی احتمال درگیری روی سکوها هم خیلی بالاست.
و فیفا این وسط چه واکنشی نشون میده؟ میخواد ولود پرچمهای رژیم سابق رو به عنوان یه اکت سیاسی ممنوع کنه.
ولی مگه میشه؟ آخه ما داریم درباره آمریکا حرف میزنیم. تو کالیفرنیا چطور میخوان 80,000 نفر رو تفتیش عقاید کنن؟ متمم اول قانون اساسی آمریکا حق آزادی بیان رو تضمین کرده.
این همون بحران حقوقیه. قوانین سانسور فیفا مستقیم با قوانین آزادی بیان تو آمریکا تصادف میکنه. پلیس محلی نمیتونه به خاطر یه بازی فوتبال قانون اساسی کشورش رو زیر پا بذاره.
پس حتی همراه داشتن یه پرچم میتونه به یه چالش بزرگ امنیتی و سیاسی برای نهادهای برگزار کننده تبدیل بشه.
دقیقاً. ولی چیزی که تو متن این مقاله خیلی جلب توجه میکنه، نتیجه گیری و استدلال نویسنده است. اونا خودشون اپوزیسیون هستن و از خسارات و زخم‌های تاریخی حرف میزنن.
ولی با این حال دعوت به بویکوت نمی‌کنن.
بله، این خیلی نکته ظریفیه. از نگاه این جریان چپگرا، با وجود تمام انتقادات، تیم ملی متعلق به همه مردم ایرانه. اونا ورزشکارا رو فرزندان این کشور میدونن.
استدلالشون اینه که تو این روزای سخت، پیروزی تو این مسابقات برای ایجاد اتحاد و همبستگی ملی ضروریه.
درسته، یه نگاه مبتنی بر همبستگی اجتماعی دارن. استادیوم رو سنگری برای حفظ این اتحاد میدونن.
تضاد دیدگاه ها واقعا شگفت انگیزه. یه عده میخوان از سکوها برای نمایش اعتراض و چالش های سیاسی با نمادها و پرچم ها استفاده کنن و یه عده دیگه میگن با وجود همه مخالفت ها باید پشت تیم بایستیم تا همبستگی ملی حفظ بشه.
این نشون میده که فیفا هر چقدر هم سعی کنه فوتبال رو توی خوباب شیشه ای ایزوله نگه داره، بازم واقعیت های بیرون مثل مهاجرت، تحریم و نزاهای سیاسی با خرید یه بلیت وارد این حباب میشن.
خب داریم به آخرای برنامه میرسیم. بیایید اساره این منابع رو برای شما جمع‌بندی کنیم. جام جهانی 2026 به وضوح نشون داد که شعار 90 دقیقه اتحاد جهانی تو دنیای واقعی محکم میخوره به دیواره موانع مهاجرتی و تنش‌های سیاسی.
بله، بالانس بین حاکمیت ملی کشورها و استانداردهای فیفا هرگز تا این حد شکننده نبوده. مرزها نشون دادن که هنوز هم زورشون از فوتبال بیشتره.
این شکنندگی ما رو به یه فکر نگران کننده میرسونه. میخوام شما به عنوان شنونده به این سوال خوب فکر کنید. اگه برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی تو کشورهای دموکراتیک تا این حد دردسر داره؟
از قوانین آزادی بیان گرفته تا دردسرهای ویزا.
دقیقاً. آیا در آینده نهادهای مثل فیفا ترجیح نمیدن میزبانی رو فقط و فقط به کشورهای اقتدارگرا بدن؟
کشورهایی که دادگاه مستقل ندارن و با یه دستور راحت مرزها رو باز میکنن.
آره، کشورهایی که میتونن هر صدای مخالف رو تو همون نطفه خفه کنن تا فیفا بتونه یه تصویر بی‌نقص و بدون دردسر به جهان مخابره کنه. آیا نجات دادن چیزی که بهش میگن بازی زیبا قراره به قیمت فدا کردن ارزش‌های دموکراتیک تموم بشه؟ دفعه بعد که یه مسابقه رو تماشا میکنید به این مرزهای نامرئی روی چمن فکر کنید. ممنون که تو این واکاوی همراه ما بودید.